در آستانه عید مبعث هستیم که بزرگ داشته بزرگترین حادثه تاریخ است. مبعث یعنی که آسمان هرچه گفتنی برای بشریت داشت از طریق بزرگترین قلب بشری که قلب مقدس پیامبر اکرم بود با بشر در میان گذاشت. بعثت و خاتمیت یعنی دیگه حرفی نمانده که خدا باید به بشر بگوید الا اون که از طریق پیامبر اکرم گفت. اون چه باید از طریق آسمان به ما میرسید رسید. بعد از این دیگه عقل و تجربه و تلاش و مجاهدت ما در چارچوب وحی و در راستای آموزه های بعثت پیامبره که ما رو میتونه در دنیا و آخرت به رستگاری برسونه. و اگر او پیامبری است برای همیشه و برای همه بشریت با هر نژاد و ملیت و جنسیتی، دلیل اصلیش همین است که دیگه قبل و پس از ایشون دیگه هیچ کس نه توانسته و نه خواهد توانست به اندازه‌ای که ایشان ارتفاع گرفت ارتفاع بگیره و نتونسته و نخواهد توانست به اندازه‌ای که ایشون اخبار از عالم غیب آورد، خبر جدیدی از عالم غیب، خبری بیش از آنچه محمد ابن عبدالله آورد بیاره. منشأ همه برکاتی که در جهان اسلام باریده و در بشریت بعد از اسلام ساحت قدس پیامبر اکرم و منشأ همه شقاوت ها و بدبختی های ما مسلمان ها، انحطاط هامون، ذلت هامون، فقر و فلاکتمون، تفرقمون، عقب افتادگیمون، دوری از تعالیم پیامبر اکرم، فاصله گرفتن از تعالیم ایشون. این اصلی ترین جمله است که من میخوام امروز با شما در میان بگذارم. همه اون چه که میخوام بگم برمیگرده و همین جمله ای که در آغاز عرایزم با شما در میان گذاشتم. همه برکات از اوست. قرآن یکی از برکات وجودی پیامبر است که اگر ایشون نبود دیگه هیچ ظرفی در این عالم نبود که ظرفیت وحی و ظرفیت اون مظروف رو داشته باشه. اگه قلب پیغمبر نبود هیچ چیز دیگه این ظرفیت رو نداشت تا این تعالیم رو به بشر بتونه منتقل کنه. یکی دیگه از برکات پیامبر اهل بیت اوست که اگر اون نبود ما از اهل بیتش هم محروم بودیم، چون ما برای اهل بیت پیغمبر مستقل از پیغمبر اصالتی قائل نیستیم. اگر کسی با تحت عنوان فرهنگ شیعی یا ادبیات شیعی اهل بیت پیغمبر رو از خود پیغمبر یا از قرآن بالاتر بنشاند شیعه نیست. در فرهنگ شیعه اهل بیت پیغمبر پروانه هایی هم دور شمع وجود خود پیغمبر اکرم. ما اگر از علی تا مهدی سلام الله علیهم اجمعین براشون حجیت و اعتبار قائلیم، برای اینکه اونها رو اوصیاء پیغمبر و مفسرین قرآن میدانیم. جدا از پیغمبر و قرآن اهل بیت برای ما اصالتی ندارن، ولی همه اصالت ها مستند است به نص الهی و نص پیامبر اکرم در این مورد. بنابراین این برکت هم منشأش خود پیامبر اکرم است و اصل پیغمبر است، همه چیز فرع اوست. قرآن و اطرت رو پیامبر به مسلمانان سپرد و رفت و گفت مراقب باشید که بین قرآن و اطرت جدایی نیفته و متاسفانه این جدایی افتاد و تمام صدماتی که مسلمین شیعه و سنی خوردن و داریم میخوریم ناشی از جدایی انداختن بین قرآن و اطرت. بعضی از جوامع اسلامی قرآن منهای اطرت رو گرفتن و از روح قرآن دور افتادن. بعضی جوامع قرآن و سنت پیغمبر رو ترک کردن، گفتن ما شیعه اهل بیتیم، ولی قرآن و سنت پیغمبر در اون جوامع کمرنگ شد و نمیشه کسی شیعه اهل بیت باشه اما قرآن و سنت پیغمبر در اون جامعه زنده و مرکز نباشه. اگر جامعه ای از اهل بیت بدون قرآن و سنت پیغمبر حرف بزنه با اهل بیت هم آشنا نیست، برای که اهل بیت شاخه این رو ریشه قرآن و سنت پیغمبر. این باعث شد که مسلمانان شیعه و سنی دچار انواع افراطها و تفریطها و قالیگریها، افراطیگریها و فاصله گرفتن از دو سنت اصلی آموزه های پیامبر که امروز بهش میخوام اشاره کنم، یعنی عقل و عدل، باعث دوری مسلمین از عقل و عدل شد و همه سر اصلی انحطاط ما مسلمان ها در این دوران در قرنهای متأخر ترک عقلانیت اسلامی و عدالت اسلامی است. فاصله انداختن بین قرآن و عبرت و دور شدن از آموزه های اصلی مبعث. من بحث خاتمیت رو و اینکه ایشان این بزرگوار رو پیامبری برای همیشه دانستیم، در جاهای دیگری نکات رو عرض کردیم و دوستانم میدونن نظریات خود شما هم دارید در این باب حتما. من اونجا نمیخوام به همه مبحث خاتمیت اشاره کنم. خاتمیت یه بحث بسیار وسیع است. یه جای دیگه هم عرض کردیم که اولا خاتمیت، اینکه پیغمبر را پیامبری برای همیشه بدانیم، معنیش اینه که شما سه خصوصیت برای اسلام و تعالیم پیغمبر قائلید: یک، حقانیت، دو، جامعیت، سه، کمال. جامعیت و کمال و حقانیت اینا به هم مربوطن، اما سه چیزه. ما وقتی قائلیم که پیامبر خاتم الانبیاس و این دین خاتم الادیانه، یعنی به حقانیت، جامعیت و کمال این دین و آموزه های اسلامی معتقد. سر خاتمیت رو هم بزرگان اسلام گفتن. من این سر رو به چهار دسته تقسیم کردم و به بخشش جای دیگه اشاره شده. یک، سر خاتمیت برمیگرده به شخصیت خود پیامبر اکرم. یعنی یک کسی باید این وسط پیدا میشد که قدرت انتقال بیشترین حد معارف الهی رو با ظرفیت انسانی داشته باشه و اون شخص، شخص پیامبر اکرم بودن. قبل از او چنین ظرفیتی و چنین شخصیتی نبوده و بعد از او هم نخواهد آمد. هیچ کس بالاتر از او نمیتونه ارتفاع بگیره و از اون بالا نگاه کنه به حقایق و مشرف بشه. اشراف نبوی بالاترین اشراف و یک سر خاتمیت شخصیت خود پیامبر. یک سر دیگر خاتمیت مخاطبان پیغمبر بودن، یعنی بشریت در دوره پیامبر در هزاره قبل به یک بلوغ نسبی رسیده که قبل از اون نرسیده. تو همون هزاره است که تقریبا خط و هزاره قبل‌تر و همین اواخره که خط پیدا میشه و بشریت قدرت نقل و انتقال مکتوب آثار خودش و تبادل و تفاهم فرهنگی و فکری و حفظ دستاوردهای انبیا رو پیدا میکنه. قبلا اینجوری نبود. البته خاتمیت هم درست بفهمیم، چون خاتمیت رو مخالفان خاتمیت، یعنی کسانی که جامعیت و حقانیت و کمال اسلام رو قبول ندارن و پیامبر رو یک پدیده تاریخی میدانن، نه یک انسان و یک مرد الهی فرا تاریخی، اونا خاتمیت رو بعضیشون سریع انکار رو میکنن ولی تحریف میکنن. میگه خاتمیت رو ما قبول داریم، منتها به این معنا که دوره دین ختم شده. ما خاتمیت رو قبول داریم اما نه به معنی ختم نبوت تشریعی، بلکه به معنی ختم دوره دینداری و دیانت. وقتی ما میگیم بلوغ نسبی بشریت، اشتباه نشه با اونایی که گفتن و میگن که بله دیگه بعد از پیغمبر اکرم بشر بالغ شده، آدم بالغ عاقل احتیاجی به مربی و معلم نداره، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم، احتیاجی به پیغمبر نداریم. خاتمیت یعنی اینکه بشریت از پیغمبر و دین دیگه چیه؟ بی‌نیازه. این معنا از خاتمیت تحریف خاتمیته. خاتمیتی که مسلمان ها بهش معتقدن این نیست. خاتمیتی که ما بهش معتقدیم و یه سر اون و یک سر اون بلوغ نسبی بشریت اینه که بشریت به حدی رسید در دوره پیامبر اکرم که میتوانست بشنود و کسانی، نه همه، کسانی در این دوره تاریخی میتوانستن به وجود بیان که این رو، سر بزرگ الهی رو، حفظش کنن و این میراث بمانه. ولذا شما میگید همه ادیان قبل کتابهای آسمانیشون دست خورد، تصرف شد، کم و زیاد شد. اما این دوره‌ای است که بشریت به این حد رسیده که میتواند قرآن رو که کلام الهی است حفظ کنه و دیگه نگذاره چیزی به قرآن اضافه یا از اون کم بشه. و بلایی که بر سر انجیل و تورات، عهدین و متون مقدس قبلی ادیان الهی و ابراهیمی بود، بر سر قرآن کریم بیاد. اینم یه سر خاتمیت. اما سر سوم و چهارم خاتمیت من امروز میخوام به اون بپردازم. یه سر برمیگره به این که پس یک سر خاتمیت شخصیت خود پیغمبر بود، یک سر یک بلوغ نسبی در بشریت دوران پیامبر، یعنی مخاطبان پیغمبر، جامعه انسانی در همین هزاره قبل. سر سوم خصوصیت خود تعالیمی است که پیغمبر آورده. یعنی اصلا اسلام یه جوری طراحی شده که ماندنی است، میتونه ماندنی باشه. ابعاد ثابت داره، ابعاد متغیر داره، عنصر اجتهاد و عقلانیت رو به رسمیت شناخته، مطابق با فطرت بشری است و خصوصیاتی که حالا وارد اون نمیخوام بشم. یه بعدش هم برمیگرده پس به خود ماهیت اسلام و به خصوص دو عنصر مهم در اسلام به عنوان ارکان اسلام تعبیه شده، یکی عنصر عقل و عقلانیت و یکی عنصر قسط و عدالت. اینا جزء ارکان آموزه‌های نظری و عملی اسلامه و این دوتا جزء ارکان خاتمیت هم هست. یعنی اگر اسلام منهای عقل و منهای عدل می بود نمیتونست دین خاتم باشه. پس یه سرش هم مفاد خود اسلامه. سر چهارم خاتمیت برمیگرده به اوصیاء پیامبر اکرم، اوصیاء خاصش که اهل بیت ایشانن و اوصیاء عام پیامبر که کیان؟ علماء با تقوا و فاضل و صالح دین، علماء مجاهد و عالم، علماء عامل. اینم یعنی خداوند رو علماء صالح حساب باز کرد که خاتمیت رو در عصر پیامبر طراحی کرد. یعنی یه جزی از پروژه خاتمیت علماء صالح هست، عنصر اجتهاد، علمایی که عنصر عقلانیت اسلامی رو زنده نگه دارن و پرچمدار عدالت اسلامی باشن در دنیا. العلماء ورثه الانبیا معنیش همینه. علما باید میراث انبیایی که پرچم عقل، عقلانیت دینی است، یکی پرچم قسط و عدالت اسلامی است. اگر علما ورثه و وارثان انبیا هم و این دین باید دین خاتم و همیشگی بمانه، سرش همینه. خدا و رسولش روی علماء صالح، یعنی روش شما و آینده شما انشاءالله حساب کردن. اگر منهای شما، منهای علماء صالح که شما باید علماء صالح اقوام خودتون باشید انشاءالله، اگر این بود حتما خاتمیت اتفاق نمی افتاد، تضمین نمی شد. و نوع مطالعات اسلامی که باید چه جهتگیری هایی داشته باشه. من میخوام به همین درکن اخیره خاتمیت که الان گفتم اشاره کنم، راجع به این یه مقداری با شما نکاتی رو در میان بگذارم. که اوصیاء عام نبی که علماء صالح و فاضل و مجاهدن، چه خصوصیاتی در مطالعات اسلامیشون باید رعایت بکنن تا خاتمیت زیر سوال نره. اسلام متهم به ناکارآمدی و ضعف نشه. مسلمان ها متهم به ارتجاع و عقب افتادگی و قشریگری نشن. مطالعات اسلامی چه خصوصیتی باید داشته باشه و چه جهتگیری که در راستای خاتمیت باشه؟ و خواهم گفت که باید معطوف باشد به عقل و عدل. اگر این نباشه خاتمیت حتما مشکل داره، مشکل پیدا می‌کنه. به بعضی از سوالات اساسی خاتمیت نمیتونیم جواب بدیم بعد، چون یک دین جامد و منجمد نمیتونه دین همیشه باشه و پیامبرش پیامبری برای همیشه باشه. کجای دین این دینامیزم تعبیه شده؟ و چون شما مشغول مطالعات اسلامی هستید، من میخوام به اون کیفیت اشاره کنم که اگر در مطالعات اسلامی ما رعایت بشه میتونه کاملا ثابت بکنه که رسول اکرم پیامبریست برای همیشه و دین او لیاقت و صلاحیت تربیت و اداره بشریت رو برای همیشه داره، به شرطی که همون دو قید، یعنی عقلانیت اجتهادی و قسط و عدالت، در مطالعات اسلامی ما فراموش نشه. فقه و کلام و اخلاق ما باید معطوف به این دو هدف طراحی بشه. این قطب نما باید همیشه دست ما باشه. اگر فطر اخلاق و کلام جهتش از مسیر عقل و عدل تغییر کرد، معنیش اینه که دیگه ما به وظیفه‌مون درست عمل نمی کنیم و سوالاتی که معطوف به مسئله خاتمیته حتما بی جواب خواهد موند و مسئولیتش مستقیم با مال شماست. در ضمن عرایض من حتما سوالاتی یا ممکنه اشکالاتی به عرایض من به ذهن دوستان بیاد. اون محفل محفل طلبگی و علمی است. من این مسئله رو توی همچین جلساتی طرح میکنم و امیدوارم که مشکل زبان پیش نیاد، چون دوستان فرمودن که چند هزار طلبه خارجی از 70 ملیت در قم حضور دارن و واقعا باعث افتخار است. و در اینجا هم خب صدها نفر از شما بزرگان و اشراف در واقع ملت و امت خودتون انشاءالله باشید اینجا هستید. امیدوارم در ضمن عرایض من مشکل زبان پیش نیاد. نمیدونم با فارسی تا چه حدی آشنا هستید. سعی میکنم اگر ابهامی مون که احتمالاً میمونه یا ممکنه شما به عرایض من اشکالات طلبگی داشته باشید، اینا رو مکتوب بفرمایید و در زیر سوالتون ملیتتون و سطح درسیتون رو مرقوم بفرمایید. این سوالا رو به من بدن، من انشالله با اینا سعی میکنم مطالعه کنم. اگه یه وقتی توفیقی بود و شما از این جلسه نترسیدید و خسته نشدید، یه جلسه دیگه میام و جلسه رو صرفا به مباحثه طلبگی و گفتگو میگذرونیم. یعنی تمام جلسه رو به انقلت و غلط میگذرونیم تا مباحث مقداری روشن‌تر بشه. ولی این جلسه رو مجبوریم صرفی بکنیم که اصلا دوستان بشنوند من چی میگم، چی میخوام بگم. ببینید من یه مقدمه عرض بکنم برای بخش بعدی عرایضم. ما در حالی الان در محضر شما هستیم که یک جهان تازه‌ای داره ساخته میشه تو همین سالها، تو همین دهه ها. امت اسلامی دوباره در حال تکوینه و در امتداد به بعثت دوباره این امت داره مبعوث میشه و برانگیخته میشه. شرایط فوق‌العاده حساسی داره به جهان اسلام میگذره. بعد از قرنها سکوت و مرگ، جهان داره با استفهام و تحسین و یه مقداری هم نگرانی داره این قضایا رو تعقیب میکنه. همه دنیا فهمیدن امت اسلام داره یه جوری تکون میخوره، یه اتفاقاتی داره میفته. این اتفاق چه ابعادی خواهد داشت و چه آثاری خواهد داشت هنوز معلوم نیست برای دنیا، اما همه فهمیدن مسلمان ها دارن تجدید نظر میکنن، داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات بزرگ و جهانی است و ما به سرعت در حال حرکتیم و تو این شرایط فکر ما حتی از خود ما هم باید سریعتر حرکت کنه و الا عقب میمونیم از شرایط زمان. الان یک اتحادیه خودجوش معرفتی و اخلاقی و سیاسی در سطح جهان بین جوانان مسلمان در کشورهای مختلف، از غرب اروپا تا آسیای میانه، از خاور دور تا شمال آفریقا، از جزیرة العرب تا کشورهای شمالی، همه جا بین مسلمان ها این حرکت به نهضت ایجاد شده. مثل حرکت های پراکنده ای که اینا به تدریج به هم دیگه داره وصل میشه و به هم نزدیک میشه. موتور تاریخ دوباره روشن شده، موتور جهان اسلام، تاریخ اسلامی، و درهای بسته دارن باز میشن. لحظه های بزرگی که تقدیر بشر رو میسازن دوباره تجدید شدن و همه اینها از برکت نهضت عظیم تربیتی و اجتماعی است که به دست بزرگترین انسان تاریخ و فرا تاریخ یعنی حضرت محمد ابن عبدالله ایجاد شد. اون نقطه‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه که شما به عنوان طالبان علم دین و به عنوان نسل جدید علماء اسلام در این دوره خاص، یعنی شما وقتی وارد صحنه انشاءالله نظریه پردازی دینی و تبلیغ و تبیین دین میشید در کشورهای اسلامی که جهان اسلام تا دهه دیگه گام‌های خیلی بلندی رو طی کرده، اتفاقات بزرگی تو 10 سال آینده خواهد افتاد در جهان اسلام، اتفاقات بسیار بزرگی. شما در کوران این حادثه ها باید مشعل پیامبران رو به دوش بگیرید، پرچم اونها رو برافرازید. اگه حساسیت این دوران رو نفهمید عقب میمانید از قافله و به وظیفتون نمیتونید عمل کنید. اگه نفهمید چه اتفاقی داره میفته تو دنیا، چون کسی که نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته حتما نقش خودش رو هم در اون اتفاق نخواهد تونست درست ادا بکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که دوباره مسلمان ها دارن وارد روشنایی میشن و این به تمام معنای کلمه یک تولد مجدده، یک رنسانس بزرگ، یک رنسانس بزرگ با جهتگیری توحیدی داره در جهان اسلام اتفاق میفته، درست در جهت عکس منافع این کانونهای قدرت و ثروت و رسانه‌های تبلیغاتی جهان که گوشت ملت‌های مسلمان لای دندوناشون گیر کرده. این دفعه کاملا واضحه که این دفعه صدای مردم و صدای جوانان مسلمان دیگه قطع نخواهد شد. این صدا خفه شدنی نیست و نسل جدید جهان اسلام با یه صدای قاطع بدون لرزش داره به جهان اعلام میکنه که ما آمده ایم تا جهان را تغییر بدهیم و این دفعه تا مسیر تاریخ را عوض نکنیم نخواهیم نشست. امشب تاریخی برای مسلمان ها آخرین شب دنیاست و باید باشه، یعنی بعد از این فردا که خورشید دوباره بدمد و طلوع بکنه دیگه غروب نخواهد کرد انشاءالله. و در واقع جوانان مسلمان دارن در تمام کشورهای اسلامی که شما از اون کشورها آمدید به تدریج بعضی دیرتر بعضی زودتر دارن میگن نوبتی هم که باشه نوبت ماست، به قرب میگن این دفعه شما به حرفای ما گوش کنید، 400 سال ما داریم به حرفای شما گوش میکنیم، این بار شما به سخنان ما گوش کنید، این بار به جای سلاح‌های شیمیایی و اتمی مجبورید از گوشاتون استفاده کنید. و برای اینکه امت اسلامی دوباره زبان باز کرده و دهانها دوباره باز شدند، اما این بار نه برای عذرخواهی و تملق بلکه برای اعتراض، گفت انتقاد و انقلاب فرقش چیه؟ گفت انتقاد وقتی است که گوسفندان دیگه بعدا نمی کنن و انقلاب وقتی است که گوسفندان تصمیم میگیرن گرگ رو بدرند. انقلاب وقتی است که گوسفندان تصمیم میگیرن گرگ ها رو بدرند و این اتفاق در جهان اسلام افتاده، یعنی نظم پیشین به هم خورده و یه انقلاب بزرگ در جهان اسلام شروع شده. اینکه کی به نتیجه میرسه و با چه ضایعاتی ما نمیدونیم، اما اتفاق بسیار بزرگی در شرف انجامه. حالا مسئولیت شما و ما توی همچی بستر جهانی چیست؟ ببینید اگر امام تونست یک دنیای شکاک رو به نیروی صراحت و صداقت و با زبان فطرت به خودش متوجه کنه، ما سری رو باید بفهمیم، سر پیروزی فردای ما هم تو همین این به زبان فطرت حرف زدن. چند وقت قبل یکی از دانشگاهیان آلمان میگفت این جرأتی که امام نشان داد و تابو غرب رو شکست فقط تو مسلمان ها مؤثر نبود، حتی به ما اروپایی ها به ما آلمانی ها یاد داد که میشه به آمریکا اعتراض کرد. میگفت اصلا ما هم جرأت انتقاد و اعتراض رو از دست داده بودیم، به ما هم یاد داد که ما هم برگردیم، ما هم میشه حرفایی بزنیم. امام دیپلمات نبود، سیاستمدار به معنی اصطلاحی نبود. دیپلمات ها الان به دوستان عرض کردم دیپلمات میگن تعریفش اینه، کسی که دو ساعت حرف بزنه ولی هیچی هم نگه، تعریف دیپلمات یه معلوم نشه بالاخره چی میگی، موضع چیه، حق چیه، باطل چیه. اصلا دیپلماتی تو دنیا این سخنگویان وزارت خارجه های دنیا ببینید چی میگن، دو ساعت حرف میزنن بالاخره معلوم نمیشه چی میگن، بالاخره درسته غلطه، روشش چیه، ارزشش چیه، چی میگی تو؟ انبیا درست ضد دیپلمات‌ها حرف زدن و شاگردان انبیا و امام راحل با زبان فطرت و صادق و صریح حرفش زد و همه فهمیدن، با سواد و بی سواد فهمیدن چی میگی. شما باید همینطور حرف بزنید تا بشریت بفهمه چی میگی. و میفهمن. اگر امام تونست ماده رو روحانی بکنه در این دوره جدید و انقلاب رو دینی بکنه، اگر گفت اگر داوود معنویت جالوت ماتریالیزم و مادیت رو به سنگ فلاخونی زد و انداخت، سرش همین بود و بس. و همه اینها البته جزء برکات پیامبر اکرم. این انقلاب یکی از شعاعهای نور مقدس پیغمبر اکرم. پیغمبر میگن مثل گفتن مثل عقل مجرد رفتار میکرد و در این حال مملو از احساسات لطیف بود. این سر انسانهای بزرگ که جهان رو میسازن. و این درک انقلابی و روح اقدام که در جهان اسلام به وجود آمده ناشی از همین. اونی که ما باید امروز بهش توجه بکنیم و شما به عنوان علماء فردای دین، این است که دین رو و مضمون دکترین مبعث رو دوباره تعریف بکنیم به تناسب شرایط امروز و ببینیم که دنیا اولا دین رو چجوری تعریف میکنه. این اولین سوال ماست. و بعد ببینیم که هدف اصلی اسلام که گسترش توحیده، توحید نظری و توحید عملی، بدون گسترش عقلانیت اسلامی و عدالت اسلامی امکان نداره. و تمام درسایی که شما میخونید باید یه پاش در حوزه عقل اسلامی و یه پاش در حوزه عدل اسلامی باشه. و الا فقه و کلام و اخلاق و تفسیر و حدیث و فلسفه و منطق، همه اینا تبدیل میشه به سرگرمی های فردی ما و مشکلات بزرگ جهان اسلام رو هیچ کدومش نخواهد تونست حل کنه.